بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به روایاتی بود که مفادش اینه که امام زمان علیه السلام احکام جدیدی میارن، و ما کلی جواب دادیم که با فرض صحت روایات یا باید توجیه کنیم به این که مردم و جامعه از احکام و حقایق اسلام فاصله گرفته و تحریف اونهاست، یا همون فرمایش مرحوم آقای خویی که دیگران هم ظاهراً از ایشون گرفته باشند. مرحوم صدر هم لابلای فرمایشاتشون اینه، ولی از برگرفته از مرحوم آقای خویی است که فرق میگذارن بین مرحله تشریع و مرحله تبلیغ. میفهمد که یک سری از احکام زمان خود پیامبر اکرم تشریع شده، منتها تبلیغش منوط به زمان و ظرف و موقعیت که گاهی ایجاب نکرده، لذا اودعه به معصوم، به امام. بعد میفهمد که و همین جور ما توجیه میکنیم روایاتی را که میگن امام زمان احکام جدید میاره. خب بعد عرض کردیم که بیم وارد روایات بشیم، وارد جزئیات بشیم. روایت اولی که ما مورد بررسی قرار دادیم روایتی بود که از امام صادق علیه السلام که دو خون است، دمان فی الاسلام حلال لا یقضی فیهما احد بحکم الله، دو خون است که حلال است ولی در اسلام حلال است، ولی کسی به حکم خدا در این دو تا خون عمل نکرده است به حکم خدا تا امام زمان علیه السلام برسد. از زانی المحسن یرجمه، رجم زانی محسن و مانع زکات یضرب عنقه. خب ما بررسی کردیم، دلالی هم بررسی کردیم و سندی هم بررسی کردیم. عرض شد که مرحوم آقای مجلسی این روایت را تضعیف کردن. برگردیم امروز به دوباره عاده نظر و استدراک و بررسی سندی. عرض شد که مرحوم مجلسی این روایت را تضعیف کردن و ما گفتیم که تضعیفش اگر به خاطر سهل ابن زیاد باشد، خب سهل ابن زیاد که مشکلی نداره، کسی که 2000 یا بیشتر روایت از او در کتب اربعه نقل شده باشد بعید است که بگیم ایشان ضعیف. بعضی از تلامذه فاضل بحث گفتن که نه، تضعیف مجلسی ای سند را شاید به خاطر افراد دیگری باشد، یکیشون عبدالله ابن عبدالرحمن، یکیشونم محمد ابن الحسن ابن شمونه، یعنی مشکل سهلم حل بشود با دو اشکال دیگه ما روبرو هستیم. این معنا ما را مجبور کرد که دوباره برگردیم و اعاده نظر کنیم. اما نسبت به عبدالله ابن عبدالرحمن جلد 10 رو محبت کنید آقای خویی، صفحه 242 ببخشید. آقای عبدالله ابن عبدالرحمن مرحوم نجاشی میفهمد الاصم المسمعی البصری، بله بصریون، یعنی لقبش اصم و مسمعی و ایشون اهل بصره است، ضعیفون مرحوم نجاشی ایشون رو تضعیف میکنه، غالن جزء غلاته و لیس بشیء، ارزشی ندارد. خب بعد میفهمد که اخبر بله از ابن الغزالی هم نقل شده است که فرمودن ضعیف مرتفع القول وله کتاب فی الزیارات ما یدل علی خبث عظیم. یه کسی کتاب زیارتش ببینه، خود کتاب دلالت بر خباثت ایشون دارد، و مذهب متحافظ دلالت بر مذهب متناقض و متحافظی دارد، دلالت دارد. و کان من کذابت اهل البصره، از دروغگوهای اهل بصره بوده. بله بله، ابن عبدالرحمن عبدالله. خب بعد مرحوم آقای خویی روایت ایشون رو از کامل زیارت نقل میکنند، ان الحسین تقتله امته من بعده. خب حالا کتاب زیارتش به دست ما نیست، این بعد روایتی که از کتاب زیارت دارد. خب مرحوم آقای خویی میفهمد که ظاهر فرمایش آقای نجاشی انه لیس بشیء یعنی در حدیث هم ضعیفه. خب از طرفی در کامل زیارات اسمش در سند آمده. خب طبق مبنای آقای خویی این میشه چی؟ توثیق. توثیق آن دارد، توثیق عام با تضعیف نجاشی تعارض میکنه. خب تعارض که کردند نتیجه این میشود که نه اعتماد علی روایاته، تعارض که کردند تساقط میکنه دیگه، طرف میشه مجهول، اعتماد به روایت اون نخواهد بود. این مبنای آقای خویی است اینجا قبل از بله برگشتن از مبناشون در کامل زیارات. و بعد از برگشتن دیگه تعارضی نخواهد کرد، تضعیف دارد از نجاشی، در مقابل تضعیف توثیقی ندارد. البته حرف ابن الغزائری رو ما نمیپذیریم، چون معلوم نیست این کتاب مال ایشان باشد. نتیجهش این می شود که این شخص ضعیف، هیچ جای بحثی هم نیست. و به شاید مرحوم مجلسی که فرمودن روایت ضعیف است، روایت به لحاظ این شخص است. مراجعه بفرمایید معجم آقای خویی جلد 10 صفحه 242 هست. آجا او یه بحث دیگره. بله او اصلا یه بحث دیگره. ایشون میفهمد که اگر نجاشی تضعیفش کرد دیگه نوبت به تعارض و نوبت به ابن قلوه. نه این حرفا درست نه. اگر ما مبنای آقای خویی را که خودشون هم بعد برگشتن، اگه این مبنا را ما بپذیریم، آقای عبدالله ابن عبدالرحمن هم توثیق داره و هم تضعیف داره. منتها توثیق عامه. خب تعارض نکنه. خب تعارض که کرد چی میشه؟ نتیجه این میشود که اذا تعارض در اینجا تساقط. خب تساقط نمیتونیم این مقدم بداریم، اون مقدم بداریم. در نتیجه راوی میشه چی؟ مجهول، نمیشه در روایتش اخذ. این فرمایش های خویی در معجم، البته قبل از رجوع از مبنای کامل زیارت شد. بعد که یک کلمه عذر میخوام، بعد که از این مبناشون برگشتن، یعنی اصلا به توثیق عام کامل زیارت توجهی نمیکنه نسبت به ظاهرا مشایخ معل واسطه. پس این توثیق نداره، میموند فقط تضعیف، تضعیف نجاشی. خب شد چی دیگه؟ بدون تعارض شد این شخص ضعیف. بعدی که ضعیف که شد، خب لیسه بشه این هم که دارد، یعنی هم خودش ضعیفه و هم لیسه بشه این حدیث هم اعتبار نداره. پس به این اعتبار این شخص از قابل اعتبار نیست. بفهمید شما چه فهم؟ حالا باید حرف رو ببینیم و ببینیم، یعنی توثیقات عامه را، توثیقات عامه را مرحوم آقای خویی. بله بله، الان آقای خویی در اون باید من دوباره ببینم و عرض کنم. آقای خویی در مقدمه رجالیشون به این بحث میپردازن، توثیقات عامه را، یکی مسئله توثیقات خمی را، توثیقات کامل زیارات را، توثیقات مزار ابن مشهدی را، 5-6 مورد ظاهرن نقل میفهمد و بعضی هاشو میپذیرن و بعضی هاشو رد میکنن. تا اون بیان مرحوم نعمانی را باید ببینیم و چیزی بردم برسد عرض کنیم. خب پس این شخص هیچ قابل توجیه نیست، اما میماند یه شخص دیگری در همین سند است. به نظر من نتیجه تابع اخص مقدمات است، اخص مقدمات. یعنی اینجا دیگه این ضعیف مشکلی هم در او، در ضعفش دیگه ما کسی نمیتوند حرفی بزنه. اما بعضی گفتن که شاید به لحاظ محمد ابن حسن ابن شمون باشد که در طریقش آمده است. جلد 15 223. ببینیم آقای ابن شمون کیه و آیا واقعا ضعیفه؟ ابن شمون مرحوم نجاشی فرمودن که بغدادی واقف ثم غلا، اولا جزء واقفه بود، بعدم جزء غلات شد و کان ضعیفا جدا، جدن خیلیشون ضعیف بود، فاسد المذهب، هم نظر اعتقاداتش هم خراب بود، فاسد. اضیف الیه احادیث فی الوقف، یه سری احادیث در وقف، یعنی واقفی بودن، اعتقاد به وقف، وقت بر امامت امام هفتم علیه السلام، یه سری حرفا هم به ایشون بستن. خب بعد مطالبی را نقل می کند که ایشون گفته است، همین آقا ابن شمون، که از امام کاظم شنیدم، یقول من اخبرک انه مروانی، کسی که به تو خبر داد که خودم پرستاری کردم از امام، امام کاظم بیمار بودم، من خودم خدمتشون بودم، ازشون پرستاری کردم، بعدم امام رحلت کردم و غسلنی، به تو گفت که من امام را غسل دادم، و حنتنی، حنوت، و کفننی، کفنم کرد، و الحدنی، و قبرنی، مرا دفن کرد. تو لحد گفت کسی که اینو به تو گفت و گفت نفق یده من التراب، خودم دفن کردم امام کاظم علیه السلام را و خودم هم خاکای دستم را نفق تکندم، خاکای که روی دستم بود. کسی اینو به تو گفت، یعنی گفت امام کاظم فوت شدن رحلت کردن، کذب او، تکذیب کن او را. یعنی چی؟ این امام کاظم علیه السلام زنده است، یه همون اعتقاده که واقف است، امام کاظم زنده است و رجعت میکنن و بر میگردن. این روایت رو ایشون نقل میکنن، ابن شمون. بعد اضافه دارد، که و من سأل عنی، منم نمیمیرم، منم زندم. و من سأل عنی، کسی از من سراغ گرفت، به او بگویید حیون والحمدلله، ابن شمون هم زنده است. لعن الله من سأل عنی، خدا لعنت کند کسی که سراغ منه بگیرد بعد بگه فوت شده. نخیر، منم زنده هستم. خلاصه ابن شمون عاش 114 سنه، 114 سال عمر کرد. بعد از 70 نفر، از 80 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت کرده. نه محمد ابن الحسن. بعد میگن که از امام کاظم هم شنیده. خب در سال 258 هم فوت شده، یعنی در دوران امام عسکری علیه السلام، هنوز غیبت صغرا هم شروع نشده بود، ایشون فوت شده است. خب وقیل ان آل الرضا مولانا ابا جعفر ابا الحسن ابا محمد یعولونه 44 نفسا كلهم عیاد، اینا هوای اینا را داشتند و خرجیشو نمیدادن، خرجیه همین شخصو و فامیلاشو و فرزندانش. خب این فرمایشات کی بود؟ فرمایشات مرحوم نجاشی. مرحوم شیخ طوسی هم فرمودن که غال ناصب چی؟ غالن، نه ناصب نه نداره، اون عبارت دیگه بود که روایتی رو ایشان نقل میکند از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن سواء على الناصب صلى ام زنا. ناصبی کسی که با ما دشمنی کند، این فرق نمیکنه اهل نماز باشد یا اهل زنا باشد، یکیه. البته باز تکرار کنم، اهل سنت ناصبی نیستن، یعنی با اهل بیت دشمنی ندارن. ما بحث مفصل مطرح کردیم، 6 تا 7 معنا میکنم برای نواصب و ناصبی، قطع در ائمه. اما در بین اهل سنت هستن کسانی که قطع میکنن در امیر المؤمنین، که البته اونام اندر اهل سنت هم زیر سوال هستن و مورد قبول نیستن، مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه قطع میکنه به امیر المؤمنین، نعوذ بالله. یه اصلا امیر المؤمنین بگذارم، من از صحبت ها رو نکنم اینجا که جز ناراحتی برای من چیز دیگه ندارد، شما هم ناراحت میشین. خلاصه اهل سنت با ادبیات ابن تیمیه موافق نیستن، خیلی خوش، و در بین اهل سنت نواصب خیلی محدوده. یه حرف من نیست، حرف مرحوم شهیده، حرف مرحوم مجلسی اوله، حرف خیلی از بزرگان است. خب ابن شمون غالن، خب ابن القدیم طبق اصل میگه که اصله بصری واقف ثم غلا، غالی ضعیف متهافت لا يلتفت إليه، نه به خودش اعتنا کنید ولا الى مصنفاته و سائر ما ينسب إليه، نه به تألیفاتش و نه به چیزی که به او نسبت میدن، یعنی تیره به اصطلاح خلاص به او زده است. من میخوام عرض کنم که به نظرم راجع به ابن کی بود این آقا؟ ابن شمون باید یه تجدید نظر کرد و خواهید دید که ابن شمون مشکل نداره، منتها سند روایت حل نمیشه، روایت از نظر سند مشکل داره. به همون شخص عبدالله بن عمرو، اما ایشون رو خواهید دید که ظاهرا مشکلی نداشته باشد. بعضی چیزها را، بعضی از باورهایی که امروز جزء اعتقادات ماست، بعضی از روات از اونا دم می زدن، بهشون برچسب غالی می زدن. من حالا دو سه مورد برای شما نقل کنم که ایشون این حرفا رو می زنن. اولا بعید است که ایشون غالی به اصطلاح واقفی باشد. چرا؟ چون نامه هایی برای امام عسکری می نویسه، با امام عسکری نامه نگاری و ارتباط و مرجعیت آقا را قبول داشته، آقا را امام عسکری روحی فداه را مرجع خودش می دونه و سوالات و حتی مسائل جزئی و نمیدونم بیماری هاش و اینا را باز به امام مراجعه می کنه. چه کار کنم؟ آقا جوابش میده. این یک کسی واقف نمیاد به امام عسکری رجوع کنه. حالا اشاره میکنم. نکته دوم، نمونه روایتش رو ببینید. پیداست اعتقاد داره. اعتقاد به ائمه معصوم دارد. یه اعتقاداتی که بعضی بر نمیتابن. بو برچسب غلو میزنه. نکته سوم، ایشون 140 تا روایت در کتب اربعه داره، یعنی اکثار نقل مشایخ ثلاثه از ایشون. یه کسی که ضعیفان متحافظ لا التفت لا الهی ولا علا مصنفاتی، نه به خودش اعتنا کنه نه به مصنفاتش، نمیده دی 140 تا روایت. بالاخره این عدد خاصی نیست، این عدد شکلی نیست که بالاخره کسرت روایت. این نکته سوم. حالا در کتاب کامل زیارت هم اسم ایشون آمده است، او دیگه ما قبلا میگفتیم ولی الان ازش برگشتیم. خب اما نمونه های روایاتش، ابن شمون میگه کتبت الی ابی محمد، نامه برای آقا امام عسکری نوشتم، اشکو الیه الفقر، نامه نوشتم بودم بعضه مالیم در هم ریخته است کمکی که. بعد قلت فی نفسی، نامه رو نوشتم ولی همطور که نوشتم به خودم حرف میزدم، گفتم یادت رفت؟ مگه امام صادق نفرمودند الفقر معنا خیر من الغنا مع عدونا؟ فقیر باشی ولی کنار ما باشی بهتر از این است که ثروتمند باشه کنار دشمنان ما باشه. و القتل معنا خیر من الحیات مع عدونا، در کنار ما باشی کشته هم بشی. دابد شنیدید دیروز دوباره ده ها نفر از عزیزان ما را، پیروان مکتب اهل بیت را، به ای ذنب قتلت، در نماز جمعه به رگبار بستند در پاکستان، چقدرها را به شهادت رساندن. انا لله و انا الیه راجعون، امام میفهمد که القتل معنی در کنار ما باشید، باش شهید هم بشید بهتر از چی؟ از الحیات مع عدوب، حیات و زندگی داشته باشید، اما در ظل ظلم و ظالمی نسب و نواسب کفر و تکفیری و وهابی و نمیدونم یهودی و به اصطلاح صهیونیست. خلاصه میگفت من این نامه نوشتم و اظهار فقر کردم ولی اینو به خودم گفتم، تو نامه اینو ننوشتم. خب جواب آقا آمد، فرج الجواب، ان الله عز وجل يمحص اولیاءنا. این فقر امتحانه، خداوند عز وجل اولیاء ما را امتحان میکنه. اذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، یعنی چی؟ اگر گناهانشون زیاد شد در اثر فقر، گناهانشون چه میکنه؟ پاک میکنه. یعنی امتحانشون میکنه به وسیله فقر، فقر بر اینها مسلط میکنه و نتیجه چیه؟ پاک شدن گناهانشون. و قد یعفو عن کثیر، آیه از خیلی از گناه خداوند عز و جل میگذره. و هو کما حدفت نفسک، امام اونی که تو ذهنش آمد، تو ذهن روی بود، به قلم آوردن، فرمودن که بله همونطوری است که با خود صحبت کردی، الفقر و معنا خیر، همون روایت دوباره برایش نوشتن. بله و نحن کهف من التجع الینا، ما پناهگاهیم برای کسی که به ما پناه ببرد. و نور لمن استواء بنا، ما نور هستیم برای کسی که از ما خواسته باشد کسب نور و روشنایی کند. و اسمه لمن اعتصم بنا و من احبنا، کسی که ما را دوست داشته باشد، کان معنا فی السنام الاعلا، مرتبه‌های بالای بهشت ما خواهد بود. و من انحرف عن ناف الى النار، کسانی که از ما فاصله گرفتن به سمت جهنم. قال ابو عبدالله، تو نامه آمد از امام عسکری به امام صادق، فرمودن تشهدون على عدوكم بالنار ولا تشهدون لوليكم بالجنه، میگید دشمنان اهل بیت جهنمی هن، نمیگید دوست داران اهل بیت بهشتی هن. ما یمنعکم من ذلک الا الضعف، ضعیف هستی در اعتقادات، لابد همین هم بزنید. خب این روایتیست که ایشون نقل میکنه. نامه نوشتم، وضعیت فقر ما بیان کردم، یه چیزم بزنم گفتم، آقا همونو برداشت نوشت. اینه میگن چیه؟ نه اینه میگن غالی. چرا؟ چون که انه بله اعتقاد دارد که ائمه علم غیب دارن. خب بله دارن، اما نه بالاستقلال. هیچ کس نگفت، حتی نبی مکرم علم غیب بالاستقلال ندارد، هر چی که هست افاضه خداوند عز و جل. یعنی هم شرط روایت وقت دارم. روایت دوم میگه که لقیتو من علت عینه شده، شش درد گرفتم، خیلی هم در عنا و اذیت بودم. فکتبتو الی ابی محمد، این تو جزئیات زندگیش با آقا ارتباط داره، نامه می نویسه، برای آقا نامه نوشتم، اسأله ان یدعو لی، برای من دعا کنه. فلما نفذ الکتاب، نامه رو فرستادم، بعد گفتم قلت فی نفسی لیتنی کنتو اسأل عن یصف لی کحلا اکحلها به، ای کاش نوشته بودم که بالاخره یه دوایی هم بنویسی که من استفاده کنم برای چشمم. فوقع بخطه، جواب نامه آمد، ید اولی به سلامته، برای سلامت چشمم، افکانت احدا هم ظاهبه، یکیش اصلا از بین رفته بود، آقا برای من دعا کرد. و بعد و کتب بعده، اردت ان اصف لك کحلا، تو از من میخواستی داروی برات توصیف کنم. علیک به صبر مع الاسم کافور، خلاصه نسخه چی میگن داروی چشمشم آقا برش نوشتن. فانه یجلو فیها من الغشاء و یکسر رطوبه. قال فاستعملت ما امرنی، من داروی که آقا برم نوشت اجرا کردم و بله فصحت و الحمدلله چشمم خوب شد. خب این سنخ روایاتی که ایشون نقل میکنه بعضی متهم شدن به غلو که اعتقادات ما همین، بس همه ما امروز غالی هستیم. خب نمونه روایتش هم که اینه، من زار الحسین کمن زار الله فی عرشه. کسی که امام حسین را زیارت کند مثل این است که خداوند عزوجل را زیارت کرده است. بله. خب اینم از امام رضا علیه السلام بیانش رسیده. خب نه که خداوند عزوجل جسم باشد و جایی باشد و بریم، یعنی خداوند عزوجل به زوار امام حسین چه میکنه؟ لطف و نظر به عنایت خاصی خواهد داشت. الا این نسبت به ابن شمون، هرچند خود آقای خویی هم با اینکه قبل از بازگشت از مبناشون، یعنی مبناشون میگم این آقا در کامل زیارت آمده است، پس توثیق عامم دارد، در عین اینکهشون توثیق عامم دارد میفرماد که لا یمکن حکم بی وثاقتی، نمیتونیم حکم به وثاقت ایشان بکنیم. چرا؟ لقول نجاشی. نجاشی فرمودن که بله تضعیف کن فاسد الی آخر. و المؤید عجیب است از ایشون، میفهمد که حرف نجاشی هم تأیید شده است به کی؟ به حرف ابن غزائی. خلاصه آقای خویم ایشون نمیپذیر. نه اصلا شخص این شخصا ابن شمون را به خاطر تضعیف نجاشیشون رد میکنن، هر چند توثیق عامم داشته باشن. بله عرضم این است که با توجه به کثرت روایات ایشون و با توجه به این نامه هایی که برای امام عسکری می‌نویسد که هم نفیه بله وقف ایشونه و هم نفی غلو ایشونه، چون مزامین مزامینی که ما امروز اعتقاد داریم، خب نتیجه می شود که در تضعیف ایشون یا لااقل در عدم قبول روایت ایشون متأمل داریم. یعنی اینجوری سو مراتبی بذاریم کنار، منتها این نظر ما مشکل سندی روایت را حل نمی کنه. روایت مشکل سندی دارد. دمان فی الاسلام حلال، این از نظر سند مشکل دارد. تا برسیم به بیانات دیگر.